أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما شبهه الثالثه، شبهه سوم، بحث در شبهات ششگانه شیطان بود. شبهه سوم این بود که حب انهو کلفنی به معرفته، فرض میکنیم که من مکلف معرفت الله باشم و طاعته، فلمازا کلفنی به سجود لآدم، چرا دیگه مکلفم کرد که به آدم سجده کنم؟ معرفت الله و طاعت یه طرف، میگه برای چی به این سجده کنم؟ فجوابهو ظاهرون، جوابش واضحه. تعجبه که فخر رازی گفته این جواب ما هم بلدیم بدیم، یا حالا گفته همه اولین و آخرین اگه جمع بشن نمیتونن این اشکالاتو پاسخ بدن. این خیلی ساده است جواب این شبهه. فان هذا التکلیف یتم بالاعتمار بهی صفت العبودیت لله سبحانه، بله تکلیف عبودیته، ولی با انجام این کار صفت عبودیت تکمیل میشه و ظهور پیدا میکنه. مولا موضوع که مهم نیست، که تکلیف که مهم نیست، میگفت که سلطان محمود این گوهر تاج رو داد دست این وزرا، گفت بشکنی. حضرت سلطان آخه این کار درستی نیست که، دست به دست میچرخوندنش کدوم نمیشکست، تا دادن به عیاض، این تا دادن دستی زد زمین شکست. گفتم نگفته بودیم این عقل درست حسابی نداره اینقدر به این اهمیت میدی؟ سلطان محمود بهش گفت که چرا شکستی اینو؟ گفت خواستم که گوهر امر سلطان رو نشکنم. شکستن گوهر امر سلطان بالاتر از شکستن این گوهر بود. شما گوهر امر سلطان رو شکستی. حالا این که به آدم سجده بکنی یا نکن، آدم هیچ، این که خلاف امر رفتار کردی چی؟ میفرماید که با عمل به این کار در واقع صفت عبودیت للهش تکمیل میشد. حکم به سجده برای تکمیل ابلیس بوده. و یظهر به تمرد انه صفت الاستکبار، و با تمردی که این کرد صفت استکبارش ظهور پیدا کرد. ففیه علا ای حالن تکمیلون من الله و استکمالون من ابلیس، در هر تقدیر در این امر سری نافته بود و اون سر تکمیل ابلیس بود. منتها تکمیل در کدوم جانه؟ اینجا در جانب شقاوت تکمیل شد، چون به هر حال انسان در، یعنی موجودات همه در حرکتن، خصوصا این دو دسته یعنی جن و انسان که در حال سیر و صعود و یا سقوطن، هیچ وقت متوقف نیستن، یا دارن میرن بالا یا میان پایین. اما فی جانب سعاده و اما فی جانب شقاوه، این هر کدوم از طرفین رو میتونست اختیار کنه، منتها فقط اختار از ثانی، شیطان دومی رو اختیار کرد، پس بازم تکمیل شد. و هر تقدیر این حکم به سجده باعث تکامل شیطان بود، منتها حالا این جانب شقاوت رو اختیار کرد در اون زمینه. در رساله شریف منامات که از رساله‌های خیلی مهم علامه طباطبایی، حکم کلیدو داره برای یه سری از مباحث، یه فصلی هست الکاملین فی السعاده الکاملین فی الشقاوه، اونم که در مسیر شقاوت میره به کمال میرسه دیگه، وقتی یه توانایی‌های فوق‌العاده هم پیدا میکنه کسی که در شقاوت کامل میشه. کامل در شقاوت یک توانایی‌های موفق انسان‌های عادی پیدا میکنه. الا ان فی تکلیفهی و تکلیف الملائکت به سجده تعینن للخط لذی خود تل آدم، یه سر دیگر این امر به سجده درست کردن جاده حرکت برای آدم بود، چون تا اون زمان یه مسیر بیشتر نبود، سعید و شقی با هم قاطی بودن، باید مسیر اینجا دوراهی بشود تا آدم از یکی از این دوراه بره. شیطان جاده صاف کن بود، در مسیر شقاوت رو باز کرد، تعین خط آدم هم بود. فإن الصراط المستقیم الذي قدر لآدم و ذريته أن يسلكوه لا يتم أمره إلا بمسدد معين يدعو الإنسان إلى خدا. و اصلا آدم یعنی چی؟ آدم یعنی دوراهی. شما اگه دوراهی رو حذف کنید انسان رو حذف کردید، آدم باید به لوازم حرف خودش متصف باشه دیگه. اینکه یال و دوم و شکم نباشه ولی شیر باشه نمیشه، لازمه اینکه یال و دوم و اشکم نباشه اینکه شیر خالکوبی شده نباشه، نمیشه بگی یه شیر خالکوبی کن که یال نداشته باشه، سر نداشته باشه، دم نداشته باشه، شکم هم نداشته باشه، ولی یه شیر خالکوبی شده باشه. هر حرفی لازمه ای داره. دوراهی اگر نباشه انسان نیست. انسان یعنی دوراهی. خب یه راهی که اون یه راهی ملائکه دیگه، اونم هست دیگه، بودن. ما که ملک نیستیم که. این حکم به سجده لازمش این است که دو تا مسیر باشه، که انسان در طی این مسیر یک یارانی داشته باشه که اونا ملائکه‌ن، و عدو مذل یدعوه الی الانحراف عنه، و یک دشمن گمراه کننده هم داشته باشه که به انحراف دعوتش کنه. یه مثالی ما زدیم، در وسط یک بیابان بی انتها تا وقتی که حاشیه نباشه جاده معنی نداره. جاده کجاست؟ وقتی حاشیه داشته باشه. هر جاده، شما به چی میگین جاده؟ الان بریم توی بیابونی که مثلا به قول ما جاده توش نیست، چون اینجا هیچ سطح معینی نداره، هر جا نگاه کنی یه دست. شما فرض کنید سطح یه بیابون رو از اول تا آخر اسفالت کردن، همه جا این بیابان اسفالت شد، اینجا جاده کدوم مره؟ همه جا اسفالت هست دیگه. چرا شما میگید جاده؟ چون اینجا اسفالت شده، بغل خاکیه، چون حاشیه داره یعنی غیر جاده هست، جاده معین میشود. شیطان حاشیه جاده است. تا حاشیه نباشه جاده ای نیست، تا شیطان نباشه صراطی نیست و انسانی در کار نیست. یه عدو گمراه کننده که به انحراف دعوت کنه و قوایت فیه و هو ابلیس و جنود او کما عرفت فی ما تقدم. پس سر حکم سجده این بود، این اشکال سوم هم وارد نبود. سر اولش کمال خود شیطان بود، خود شیطان هم باید کامل بشه، این یه دستور بود. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بول بشری ترک سجود این همه نیست. موضوع اینه که تو امر سلطان شکستی، اشکال وارد نیست. میگه چرا منو امر به سجده که فرض میکنیم که من مکلفم دستورات تو رو اجرا کنم، چرا دیگه به آدم سجده کنم؟ خب خودت مقدمت جواب مؤخر دادی دیگه، اون دستور داده. در دستور مولا یه سری نهفته است. تو اگر واقعا مطیع مولا هستی، به قول سیف الدوله اولش داشتیم، گفت لکه جسمی تو اللهو و دمی لم تو تلو، جسم من مال تو، بیمار کن جسم منو ولی خونم رو نریز. ابو فراس جواب داد قال ان کنتم مالکن فلیل امرو کلهو، اگه من مالکم خودم میدونم چیکار کنم، کار دست منه. اگه اون مالکه پس تو نباید تعیین تکلیف کنی. اگه تو واقعا مطیع امر مولایی، دیگه به مساق نباید کاری داشته باشی. مولا گفته به این سجده کن، باید بگی چش. لازمه اطاعت اینه دیگه. حالا اینکه واقعا این داستان یه داستان نیست که واقع شده یا تمثیله، اینو باید راجبش بحث کرد که آیا واقعا این داستان واقع شده، واقعا آیا این چند هزار سال عبادتی که کرده، ولی حالا اگر بخوایم به جنبه تمثیلیش نپردازیم، واقعا چند هزار سال عبادت کرده دیگه. حضرت میفرماید 6000 سال عبادت کرده. اون تو عبادت که اهمیت نداره که، چون عبادت یعنی چی؟ عبادت عبودیت یعنی چی؟ یعنی ان لا یر العبد فی ما یملکه الله ملکن. عبادت یعنی عبد، عبد شدن، عبد یعنی خودشو مالک نبینه. قال ان کنتم مالکن فلیل امر کلو، اینجا معلوم شد عبادت نکرده، از این صحنه مشخص شد دیگه. این خالی کارهایی رو انجام داده، سجده کرده، رکوع کرده، ولی باطنش عبادت نبود. مثل همین چیزی که ما تو سطح جامعه در خودمون میبینیم دیگه، بالا نرفته اصلا. اینا همه باید توضیح داده بشه که اصلا این بهشت بوده نبوده، کجا بوده، آیا واقعا حقیقت اعتباره، تمثیله، واقعا این داستان واقع شده، یا یه واقعیتی است که از این زبان شما برای بیان این واقعیت داری استفاده میکنی. اینا باید بعدن شرحش بده. انشالله اینا رو در فصل بعدی، یعنی این بحث که تمام بشه، این بحث الان به یه نقطه خیلی مهمی میرسه. آخر بحث که تمام میشه، شهادشون یه بحث خیلی مهم رو باز میکنه و کار به اتمام میرسه. ولی بعد وقت دوباره برمیگردیم راجع به داستان آدم، اونو تو داستان آدم بررسی میکنیم که ماجرا چی اصلا. اول به همون شکلی که گفتن بررسی میکنیم، بعد سرش رو بررسی میکنیم. انشالله خیلی مطالب اینجا روشن میشه. اما شبهت رابعه، شبهه چهارم، شبهه چهارمش این بود لمازا لعننی و اوجب عقابی بعد المعصیه ولا فایده له فیه، حکیم که کار بیفایده نمی کنه که. حالا ما یه معصیتی کردیم، چرا دیگه ما رو لعن کرد؟ چرا ما رو عقاب میخواد بکنه؟ خدا که از این عقاب سودی نمیبره. شبه مستمر میده که حکیم کار بیهوده نمیکنه. مجازات کردن هم که سودی درش نیست، نه برای خودش سودی داره نه برای من سودی داره. پس حکیمی که کار بدون سود نمیکنه چطور منو عذاب میکنه؟ در حالی که در این عذاب سودی نیست. عجب شیطانیه. فهمید که جوابهو ان اللعن والعقاب اعنی ما یشتملان علیه من الحقیقت من لوازم الاستکبار. هر علتی به دنبال خودش یه لوازمی رو داره. شما مثل اینکه بری آب بخوری بگی حالا ما آب خوردیم، حالا تو دیگه چرا تشنگی ما رو برطرف کردی؟ حالا ما خودمون رو انداختیم توی آتش، این سوزاندن ما که برای تو نفعی نداره. خدا ما هم که میدانیم تو به آتش سوزانندگی دادی، حالا دیگه چرا ما رو میسوزونی؟ این اشکال وارده؟ این آتش کاری سوزاندنه، به تو هم از قبل اعلام شده. لازمه افتادن در آتش هم سوختنه، تو با قدم اختیار خود رفتی تو آتش، حالا اشکال سفسطه میکنی؟ میگی خب تو که حکیمی کار بیهوده هم که نمیکنی، حالا ما خودمون رو انداختیم تو آتش، حالا تو دیگه چرا ما رو میسوزونی؟ لازمه افتادن در آتش سوختن است. تو استکبار کردی، لازمه استکبار این عقاب است. حالا چرا؟ میفرماید جوابش این است که ان لعن والعقاب اعنی ما یشتملان علیه من الحقیقت من لوازم استکبار. لعن و عقاب یعنی لعن، نه که بگن لعنت بر توها، این معنی لعن نیست. حقیقت لعن، حقیقت لعن اینه که این واقعا دور میشه. لعن و اس و عقاب یعنی حقیقت لعن و عقاب از لوازم استکبار علی الله. یعنی استکبار علی الله لازمش اینه، مثل اینکه افتادن تو آتش لازمش سوختنه. هو الاصل مولد یا مولد لکل معصیت. اون وقت ریشه تمام معاصی اینجاست، اینجا ریشه است. خیلی اینا مهمه که ریشه ها رو آدم پیدا بکنه. حالا مثلا حسد، حسد ریشهش کجاست؟ اون پزشک هم وقتی یه مجموعه آثار بیماری میبینه، هیچ وقت پزشک نمیره آثار رو دفع کنه. پزشک وقتی 5 تا اثر میبینه، میره میگرده دنبال اون علت اصلیه، اون علت اصلی رو برطرف میکنه. حالا البته در ضمنش به شما مثلا شربت اینم میده که سرفه بند بیاد، ولی شربت سرفه رو خوب نمیکنه، شربت یه مسکنه، شربت سینه. اصلش با یه داروی اساسی میزنه به اون ریشه‌ای که سرفه رو، مثلا چرک حالا اومده سرفه ایجاد کرده، حالا این برای اینکه مریض اذیت نشه شربت سینه هم میده، ولی تا اون چرک خشک نشه شما 1000 تا گالون شربت سینه هم بخوری اون چرک رو از بین نمیبره، یه مسکن موقتیه. لذا پزشک میره سراغ اون شاخه اصلی بیماری. شاخه اصلی بیماری اینجاست، استکبار علل، یعنی گردن کلفتی. اینجا میفرماید که و لیس الفعل الالهی مما یجر الیه نفعا او فائدتن. اصلا افعال الهی بر اساس نفی و فایده بنا نمیشه، چون گفتیم خدا فاعل تام است. فاعل تام افعالش بر اساس اینکه سودی ببره نیست، خدا از هیچ چی سود نمیبره چون همه کمالاتو داره. فاعل ناقص است که کمالی رو نداره، برای رسیدن به اون کمال فعل خودش رو تنظیم میکنه تا به اون کمال برسه. خداوند سود و ضرری در کارش نیست. و لیس قوله هذا القول الا کقول من یقول. این حرفی که شیطان زده مثل اینه که یک کسی اینطوری بگه که استقا سمن و شربه فهلک بهی. یک کسی سم بخوره بعد هلاک بشه، بعد بگه لمم لم یجعله الله شفاء. چرا حالا خدا که براش سودی نداشت این سم خوردن ما، چرا این سم ما شفا نداد این بیمار رو از این سم خوردن؟ و لیس له فی اماتته بهی نفعون. خدا که از مردن من سودی نمیبره. و له فیه اعظم الضرر، منم که ضرر بزرگ میبینم، پس چرا منو کشت با این سم؟ حلا جعله رزقا طیبا للمسموم. کاش یه کاری میکرد به جای اینکه این منو بکشه تشنگی ما برطرف بکنه. و ینمو بهی بدنه، بدنم قوت پیدا بکنه. چرا خدا این کارو نکرد؟ همونطور که این باطله، این حرف شیطان هم بود. فهازا کلهو من الجهل به مواقع الالل والاسباب. همه این چون و چراها به خاطر اینکه موقعیت علل اسباب انسان نمیشناسه. به همین دلیل بسیاری از چون و چراهای ما همینجوری. چرا مثلا اون یکی مرد؟ میگیم چرا مثلا این که خیلی آدم خوبی بود بچهش از دنیا رفت، اون آدم خیلی آدم بدیه، مثلا اون یکی پولدار بچه نداره، اون یکی بی پول 10 تا بچه داره، یک کسی فقیر بچهش روز دوتا قوطی شیر خوش میخوره، یکی متولد شده روز دوتا قوطی شیر خوش میخوره. فقیر هم بودن خانواده عزیز، ولی این همه خانواده ثروتمند حاضرن میلیاردها خرج کنن، خدا بهشون فرزند نمیده. از نظر ما، از دیدگاه ما، اینا عجیب و غریبه دی، چون ما اسباب و علل رو، موقعیت اسباب و علل رو نمیشناسیم. اگر کسی اسباب و علل رو بشناسه هیچ چون و چرا نمیکنه. آنجا همجد میفرمودن یه راننده بود همش پشت فرمونه بد و بی را میگفت به زمین و آسمان، ولی هم توی داشت بد و بی را میگفت چرا اینجا اونجوریه، چرا اینجا اینجوریه، گفت سبقت گرفت رفت یه تریلی اون پشتش نشد فضولی موقوف. شما گفت رو پایه عرش نوشته فضولی موقوف. فها این تمامش به خاطر این است که به مواقع اسباب علل علتی اثبته الله فی عالم صنع و ایجاد، خدا این عالم بر اساس اسباب علل خلق کرده. فکل حادثن من حوادث الکون یرتبط الى علل و عوامل خاصتاً من غیر تخلف و اختلاف قانونا کلیا، هرگز ذره از این عالم خلاف قانون رفتار نمیکنه. نمیشه تو هیچ جای این عالم دو دو تا پنج تا نیست. مثل اینکه بگی خب حالا دو دو تا شد چهار تا، حالا خدا یه کاری میکردی دو دو تا بشه پنج تا، ما یه حقوق بیشتری گیرمون بیاد، تو که ضرر نمیکنی ما هم که سودی میبریم. خب میشه همچین چیزی؟ خیلی این مطلب مطلب مهمی ها که این عالم بر اساس قانون طراحی شده. فالمعصیت و انما تستت به اول عقاب، لازمه معصیت عقابه، همونطوری که لازمه سم خوردن هلاکته، همونطوری که لازمه آتش سوختنه. الان نفس المتقذره بها، اگر نفس آلوده شد به معصیت لازمش عقابه. البته الا انتتتهره به شفاعتن او توبتن او حسنتن تستغفر مغفرت. گاهی آلودگی میاد بعد شما میری حمام، خب پاک میشه، حمامش میشه توبه استغفار، یا گاهی وقتا یک حسنه ای انجام میدی که آثار اون سیئه رو پاک میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات. و ابطال العقاب من غیر وجود شی، حالا اگه هیچ کدوم از اینا نباشه خود به خود عقاب ابطال بشه. من اسبابه حدمون لقانون الالیه، این یعنی قانون الالیت رو از بین بردی، با از بین بردن قانون الالیت و فی انهدامهی انهدام و کلشه، هیچ چیزی دیگه تو این عالم نباید بند بشه، چون این عالم بر اساس قانون اسباب و علله. شما اگه قانون اسباب و علل رو به هم بزنی سنگ رو این عالم روی سنگ بند نمیشه. اما شبهت الخامسه، شبهه پنجم، اعنی قولهو انهو لما فعل ذلک لما سلطنی علا اولاده. حالا همه این حرفا به یه طرف، چرا منو مسلط کرد به بنی آدم؟ این دیگه چه دلیلی داشت؟ و مکننی من اقوائهم و ازلالهم، چرا به من این تسلط رو داد که اینا رو اقوا و ازلال کنم؟ فرمید فقط زهر جواب اون من ما تقدم، قبلا پاسخشو گفتیم. فَإِنَّ الْهُدَى وَالْحَقَّ الْعَمَلِي وَالطَّاعَةَ وَأَمْثَالَهَا إِنَّمَا تَتَحَقَّقُ مَعَ تَحَقُّقِ الزَّلَالِ وَالْبَاطِلِ وَالْمَعْصِيَةِ. تا زلالت نباشه هدایت نیست، تا باطل نباشه حق نیست، اصلا حق در کنار باطل معنی پیدا میکنه. دوراهی باید باشه دیگه، ولی یه راهی که اختیار نداره که، اختیار اگه نباشه که حسن و قبحی به عمل بار نیست. تا باطل و حق نباشه شما انتخاب حق نکنی که احسنتی بر فعل شما بار نیست، که پشت سرش کمالی نیست که. پس زلال و باطل و معصیت و امثال هم لازمه این است که حق و طاعت و امثال هم وجود داشته باشه. اگر بخواد طاعت باشه باید حتما معصیت باشه. طاعت یعنی شما معصیت رو بزنی کنار، طاعت داشته باشی. خب اگر یه همش یه راه بود که دیگه طاعت معنی نداره، اصلا برای ملائکه طاعت معنی نداره که، ملائکه اصلا امکان معصیت نداره. تا امکان معصیت وجود نداشته باشه با قدم اختیار معصیت رو کنار نزنه که، اینجا کمالی بهش نیست که. نه خیلی دیگه، اصلا اگه این مسیر نه فقط خود شیطان، شیطان جزئی از اجزاء این مسیره، این مجموعه ابزار و ادواتی که این مسیر شقاوت رو درست کرده که شیطان هم لازمه ایناست، همه اینا باید باشه. اگه اینا نبود دیگه مسیر شقاوت نبود دیگه. بله یه بخشش هم در خود ماست، یعنی شیطان یه بخش اون داعی بیرونیه، فرودگاهش هم نفسه، اینجا میاد فرود میاد میشینه، بعد از اینجا شروع میکنه به وسوسه. یه سری ابزار دیگه هم داره، لشکر داره، سپاه داره، اینا همه باید باشه. پس شیطان نمیتونه بگه چرا تو به من تسلط دادی، چون باید شیطان تسلط داشته باشه، شما با قدم اختیار بزنی شیطانو کنار برین جلو. بالاخره یه عامل بیرونی میخواد دیگه، اون عامل بیرونی، محرک بیرونی اینو تحریک میکنه، اینم کوک میشه دیگه، این خودش مقدماتو داره، اون کوکش میکنه، اینم راه میفته. بعد که میره جلو، این ماره ابتدای کاره، میره جلو خود نفس میشه شیطان، انسان فانی در شیطان میشه، خاطراتش همون خاطرات شیطانه، کلامش کلام شیطانه، نگاهش نگاه شیطانه. شیطان فکر میکنه از زبان این بیرون میاد، القا میکنه از اندیشه این بیرون میاد، سفسطه میکنه از زبان این بیرون میاد. حالا میفرماید که مسئله دیگه اینجاست که پس باید از صراط المستقیم انما یکون و صراطن لوکان هناک سبلون غیر مستقیمه، تا راه غیر مستقیم نباشه که راه مستقیم معنی پیدا نمیکنه. اگه فقط یه دونه راه باشه مستقیم معنی داره، باید چند تا راه کج هم باشه، بگه اینها راه های کجه، این راه مستقیمه. البته میدونید دیگه مستقیم به معنی مستقیم که ما تو ریاضی میگیم نیستا، مستقیم یعنی جاده‌ای که تمام لوازم جاده رو داره، از ماده قام است. جاده لازمش چیه؟ جاده لازمش اینه شما تو این جاده زاهدان که ایتالیایی ها ساختن با سرعت 100 کیلومتر هم دور بزنی چپ نمی‌کنی، اما تو جاده طالقان که ایرانی ها ساختن با سرعت 60 کیلومتر دور بزنی چپ می‌کنی، چون این جاده لوازم جاده رو نداره، یه طراحی باید باشه نسبت به جاده که این نداره اونو، این لذا این خصوصیت جاده رو نداره. جاده مستقیم جاده ایست که سالک خودش رو بدون هیچ آسیبی به مقصد میرسونه. صراط بهش میگن چون سالک رو میبلعه. جاده تهران قم ممکنه انسان چپ کنه با ماشین بیفته از جاده بیرون، اما اگر یه مسیری ساختید که رونده رو محکم گرفت، هرگز اجازه خروج بهش نداد، این بلعیدتش دیگه، بهم میگن مستقیم. صراط، صراط از معنی ماده سرعت است، معنی بلعیدن، یعنی اگه کسی افتاد تو این مسیر صاف میرسه به مقصد، نه اینکه مستقیم به معنی مستقیم ریاضی، یعنی اینجوری کج نمیشه. به هر تقدیر تا سبل غیر مستقیم نباشه، یعنی سبلی که این خصوصیت رو ندارن، سالکشون رو به هدف نمیرسونن، سبیل صراط مستقیم معنی پیدا نمیکنه. حالا نکته دیگه این است که در ادامه جواب شیطان اصلا سلطه نداره، این که گفته لما سلطنی کجا سلطکه، فمن از ضروری ان یکون هناک دائن، فقط دائیه، فقط صدا میزنه، دائن ال الباطل یهدی الى عذاب السعیر، دائیه به سمت باطل، هدایت کننده به سمت عذاب السعیره. ما دامت نشأت الانسانیه قائمتا على ساقها، تا وقتی نشعه انسانی هست شیطان هم هست، پس جایگاهش اونجاست، اون یوم یوب اسونش اینه. این تفسیر داره بسته شما داره. چی کار میکنه حضرت؟ حضرت لوازمش رو ازش میگیره، یعنی شرایط جامعه یه شرایطی میشه که ابزار شیطان از دست میره. ببین مثلا الان یکی از ابزار شیطان چشمه دیگه، شما الان اگه بخوای با چشمت خطا بکنی چقدر موضوع تو خیابون هست، چقدر موضوع در دسترست آماده است. حضرت موضوع از بین میبره، نه چشم شما رو از بین میبره، نه شهوت رو از شما میگیره، موضوع خارجی از بین میره، لذا شیطان کاری دیگه نمیتونه بکنه. حالا ممکنه یه موقع جامعه کاری بکنه که در جلوت امکان خطای چشم نباشه، ولی در خلوت باشه. حضرت کاری میکنه که در خلوت هم از بین میره، یعنی آنچنان عرض شود که وضعیت جامعه اسلامی عالی میشه که در خلوت هم امکان خطا از بین میره. این طرف میتونه خطا کنه ولی میترسه، لذا زمینه های شیطان از بین میره. از این عبارت تعبیر به کشته شدن شیطان کرد. ول انسانیت و محفوظتون به بقاء هن نوعی به تعاقب افراده ها، تا وقتی انسان هست شیطان هم هست. فوجود و ابلیس من خدم نوع الانسان، اصلا ابلیس خادم انسانه. باید بعدها مثلا اونایی که اهل معرفت میشن ازش تشکر کنن، چون میگن تو هر جا که گفتی برو ما نرفتیم لذا به نتیجه رسیدیم، چون این خودش علامت دیگه. بله زمینه های شیطان از بین میره. اصلا این که میگن شیطان زمینه دیگه نداره، وقتی ابزار نداشت چی کار کنه؟ ابزار کار نداره که، وقتی ابزار کار نداشت شرایط جامعه طوری میشه که قوانین اسلام اجرا میشه. وقتی قوانین حقیقی اسلام حقیقی اجرا شد، جامعه عرض شود که از آلودگی نجات پیدا میکنه. یکی از ابزار شیطان شرابه. آنچنان حکومت اسلامی نفوذ پیدا میکنه که همونطور که امروز شما تو خارج شراب فروشی نداری، در داخل خونه هم کسی جرئت نمیکنه شراب بسازه. پس شرابی دیگه در کار نیست تا شیطان از این طریق نفوذ بکنه، عقل طرفو بگیره، بسیاری از کارهایی که در هنگام مستی طرف مرتکب میشه مرتکب بشه. پس این زمینه شیطان گرفته میشه. همینطور اون یکی زمینه، اون یکی زمینه، اون یکی زمینه. پس حضرت نه شیطانو میکشه نه نفسو مهار میکنه. مهار به این معنی که نفسو که نمیکشه، که انسان که همون انسانه. تا انسان هست شهوات هست، تا انسان هست غضب هست، تا شیطان هم هست که دعوت کننده است. موضوعات از دست شیطان گرفته میشه. همینجوری شو میفهمید؟ تا انسان محفوظ است شیطان هم هست، منتها زمینه ها ازش گرفته میشه. از این گرفته شدن زمینه ها به مرگ شیطان، تو بعضی جا اومده در چند جا شیطانو میکشن. همین خودش دلیل برای همین اثبات اینه که شیطان که چند بار که نمیشه کسی رو کشت. حکومت اسلامی نفوذ میکنه، حکومت اسلامی نفوذ میکنه. میگم وقتی شاه عباس مرد تا 100 سال جاده های ایران امن بود. حالا این چجوری حکومت کرده بوده ما نمیدونم، امروز اینجوری نیست، ولی میگه وقتی مرد تا 100 سال کسی جرأت راهزنی نداشت، اینطوری این سلطه پیاده کرده بود. حالا لعنت الله علیه مجمعین، ولی حضرت از طریق پیاده کردن قانون اسلام به این نکته میرسه. اگه قوانین اجتماعی اسلام پیاده بشه زمینه ها از بین میره دیگه. ببین قوانین اجتماعی اسلام پیاده میشه، تمامی موضوعات ربا از بین میره. نه ربای دولتی دیگه وجود داره، نه ربای شخصی. ربای دولتی که نیست چون حکومت دست حضرته، ربای شخصی هم نیست چون جرأت نمیکنه، اگه ربا کنه حد بهش میزنه، جرأت نمیکنه ربا بده. پس موضوع گناه ربا منتفی میشه، شیطان دیگه نمیتونه رباخور، رباگیر و رباخار درست کنه. اون وقت نمیتونه از طریق رباخاری آتش به جان این آدم بزنه، تموم میشه بس موضوع ربا. بقیه مسائل هم همینطوره.
یعنی این ترس رقابه کمال درونی نیست؟ مثلا خودش
ببینید طبیعتاً وقتی شرایط فراهم میشه اونی که مستعده به کمال میرسه دیگه. گرچه البته در این شرایط اگر کسی بره بالا خالص داره، به همین خاطر میگن اعمال در زمان غیبت 70 برابر زمان ظهور ارزش داره. ما رو همینه دیگه، چون اون موقع فرق داره. حالا باشه، برای اینکه مطلقا از بین نمیره که، مطلقا بدی ها از بین نمیره. اگه مطلقا بدی ها از بین بره که میشه قیامت. این خودش یه پرده است، یعنی تا جایی که میسوره شرایط از بین میره، ولی شقی شقیه، شقاوت از بین نمیره. سعید سعیده، شقی شقیه، منتها الان فرصت نداره که ابراز کنه این شقاوت، فرصت ابراز نیست. اون کسی هم که سعید، زمینه رشد براش فراهم اوج میگیره. و الا در اون زمان هم همین اوضاع احواله، یهودی هست، مسیحی هست، اقوام دیگه هستن. منتها زمینه ندارن برای ظهور دادن کار خودشون اینطوری. حالا میفرماید که ولم یمکنه الله منهم ولا سلطه علیهم الا به مقدار دعوه. البته مسیر اینجوریه که ابتدای مسیر شیطان وایساده فقط اشاره میکنه، اگه رفت جلو دست آدم میگیره، بعد را میندازه آدم جلو، بعد هول میده، بعد سوار آدم میشه، بعد دهنه میزنه، بعد اون میشه سوار، من میشم مرکوب. خودش گفته این میل احتنه کن نظریت و احتناک یعنی دهنه زدن، قدم به قدم مسلط میشه تا جایی که این تسلط بالاتر از تسلط سوار بر مرکوب میشه، تسلط به این به شکل فناس، یعنی این میشه شیطان. بعد که دیگه این شد شیطان، اینو ولش میکنه دیگه، این بار خودش دیگه میره مسیر، خودش شیطان مجسم میشه، میشه ولایت شیطان کامل میشه در شقاوت، همون که از تعلمه فرموده خاطراتش خاطرات شیطانه، تکلمش تکلم شیطانه، استدلال شیطانه، دیگه این نیست شیطانه، اینه ولی شیطانه، چون فانی میشه انسان شیطان. همونطور که شما تو منطق میگید حیوان ناطق، یعنی انسان یک مجموعه ایست از حیوانیت و نطق، اونجا میشه انسان شیطان، یعنی شیطانیت میشه فصل مقومش. اینطور میفرماید که اما ولم یمکنه الله منهم ولا سلطه علیهم الا به مقدار دعوه. فقط دعوت میکنه، خودش هم گفته دیگه تو اون آیه معروف، خداوند فرموده ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو به بندهای من سلطه نداری الا من اتبعک من القاوین، مگه اونایی که تابع تو هم. خودش هم گفته ما کان لی علیکم من سلطان، توی قیامت سخنرانی میکنه میگه من به شما سلطه نداشتم الا ان دعوتکم، من فقط دعوت کردم شما اجابت کرد. اینم شبهه پنجم. پس شیطان لازمه این عالمه، خادم انسانه در مسیر کمال و مسلطم نیست، این شبهش هم وارد نبود. اما شبهه تو سادسه، شبهه ششمش این بود که لم استمهلته المدت الطویل فی ذلک فلما امهلنی، حالا چرا به من مهلت دادی؟ فرمود فقط ظهر جوابهم، اینم که مشخص شد که معلومون ان العالم، جوابش چی بود؟ جواب این سوال چیه؟ جوابش این است که تا انسان هست باید شیطان هم باشه، تا چون تا انسان هست باید دوراهی باشه و از لوازم این راه شقاوت شیطانه، پس مهلت داد تا وقتی که انسان هست. اما یه قسمت دیگری در اشکالش بود، تو گفت که من مگه شر نیستم؟ اگه عالم بدون شر باشه که بهتره، اینم مغالطه بود، چون این عالم مرکب است از خیر و شر، تا شری نباشه خیری نیست، تا گمراهی نباشه هدایتی نیست، اگر این معانی متقابل نباشه این دنیا دیگه در کار نیست، این دنیا یعنی این دنیای مرکب از معانی ازدار. ان العالم لو کان خالیا من الشر لکان ذلک خیرا، اگر این عالم از شر خالی بود بهتر بود. میفرمایند که فقط عرفت ان معنا کون العالم خالیا من الشر معمونا من الفساد، لازمه این که شما بگی عالم شر نداشته باشه، کنو مجردن غیر مادی، این است که مجرد باشه، یعنی این عالم دیگه نباشه، میشه اون عالمای دیگه که هست اونا خالی از شر، عالم برزخ خالی از شر، عالم عقل خالی از شر. ولا معنا محصل عالم مادی یوجد فی الفعل من غیر قوه والخیر من غیر شر، باید یه عالمی باشه که همه چی بالفعل باشه، قوه در کار نباشه، خیر باشه، شر در کار نباشه، من غیر زر و ثبات من غیر تغییر، باید ثبات باشه، تغییر نباشه، طاعت باشه فقط، معصیت نباشه، ثواب فقط باشه، عقاب نباشه، اونم که این عالم دیگه نمیشه، این عالم اگه بخواد باشه، یعنی لازمه این کلمه ایناست که این عالم نباشد، اینم نمیشه. نه اونجا ظهور همینجاست، کم و زیاد نیست. خب اینجا برای اینکه مرکبه، اینجا برای اینکه شما الان هر چی که هستین، همین الان شمای بلفل هر چی که هستین دارای یه قوه، معلوم نیست که قوه آن بعدی شما چی باشه، یه موقع شما به یه نقطه ثابت میرسین میشین فعلیت محض، دیگه از اون تغییر نمی کنین، اون مال این دنیا نیست، تو این دنیا هیچ چیز لایتغیر شما نداری، هر چیزی به هر مرحله که میرسه پشتش مرحله بعد. الان این شده چوب، سالها این درخت کار کرده، رشد کرده، شده چوب. الان این بلفل چوبه، اما بلقوه خاکستره. معلوم نیست یه دقیقه بعد این خاکستر باشه یا چوب. اگه من الان آتش بزنم یه دقیقه دیگه این خاکستره. حالا اون خاکستر بازم خاکستره، معلوم نیست. اون خاکستر شما می‌ریزین پای درخت، دوباره درخت اینو جذبش می‌کنه، میره توی درخت، دوباره میشه چوب، یا میشه میوه، یا میشه برگ. کدوم میشه؟ اون برگو یه مثلا زرافه می‌خوره، بعد مثلا میشه سلول گردن زرافه، یا میشه یه زرافه دیگه. یا اون برگو اون میوه رو گنجشک می‌خوره، میشه یه بچه گنجشک دیگه. یا اون میوه میفته رو زمین، دوباره میشه خاک. کدومی که از ایناست؟ معلوم نیست. هیچ چیزی تو این عالم ثابت نیست، هیچ چیزی متوقف نیست، همه در حال حرکتن. چون همه در حال حرکتن، آنشو شما میتونید ببینید. این آن الان من اینم، اما آن بعدی چی؟ دارم حرکت میکنم، مثل یه ماشینی که داره حرکت میکنه. شما میگید الان من کیلومتر 5 جاده قمم، اما الان بعدی، تا کلمه الانو بگین 100 متر رفتین جلو. الان بعدی رو که بخوایم بگین دیگه کیلومتر 5 نیستن، کیلومتر 6 جاده قم. مگر شما برسیم به شهر مقدس قم، اونجا متوقف بشین. حالا میگیم من الان تو قمم، تو این عالم کم چیز نداریم که. اینجا همه چیز مرکب است، دائما این کارخانه داره میره جلو، دائما قوا داره ظهور میکنه، به فعلیت میرسه. یعنی قوه فعلی با فعلیت فعلی با قوه که داره با هم ترکیب میشن، یه فعلیت جدید ایجاد میکنن. لذا من این آن با من آن بعدی دوتا منه. اونا هم در حال حرکت هم، هیچ کس، همه بالفعل هم، هیچ کس که بالقوه نیست، منتها همه فعل و قوه مرکبه. مخلص که تموم نشد کارش، خب جناب یوسف از مخلصینه، رسول خدا هم از مخلصینه، مخلص هم خودش مراتب باز داره.
دلیل
ردش این آیه است، این نهوم عبادن المخلصین. مخلص هم شیطان تعریفشو کرده. مخلص کیه؟ مخلص کسیه که میگه لاغویان نهوم اجمعین الا عباده که منهم المخلصین. مخلص حتی خودشو نمیبینه، چه برسه به غیر خدا رو. اون وقت این چجوری میشه این ماجرا اتفاق بیفته؟ مطلقا اذکرنی ان در ربک فانسانی شیطان ان یذکر ربه. منو پیش ربت یاد کن. شیطان از یادش برد که اینو پیش ربش یاد کنه. آقا شما منو پیش ربت یاد کن. شیطان از یادش برد که پیش ربش یاد کنه. پیش رب کی؟ یوسف به این شرابگیر گفت منو پیش ربت یاد کن. شیطان از یاد اون شرابگیره برد که یوسف رو پیش ربش یاد کنه. این شرابگیری یادش رفت، شیطان از یادش برد، تموم شد. ماجرا اینه. کسی که از مخلصینه مگه میشه که خدا رو نبینه؟ اگه اینجوریه معاذالله پیامبر خدا آب میخورده یا از خدا دعا میکرده تشنگی ما برطرف کدوم بوده؟ پس معاذالله همه انبیا مشرکن دیگه. چرا آب خوردی؟ دعا میکردی تشنگیت برطرف میشد دیگه. چرا غذا میخوری؟ دعا میکردی که گرسنگیت برطرف بشه دیگه. چرا به این داری میگی؟ چون اسباب فعلا اینه، این سببه، داره به سبب دست میزنه، دست زد. اصلا ما نفی سبب نداریم در سیره انبیا. در سیره انبیا نفی استقلال سبب داریم، نه نفی سبب. یوسف که خودشو نمیبینه چطور سبب رو میبینه؟ تا استقلال سبب رو ببینه. یوسف خودش رو مستقل نمیبینه، به تبع کل عالم غیر مستقل میبینه. حالا بیاد به سبب دست بزن، سبب مستقل ببینه. استفاده از سبب که مشکلی نداره، که همه انبیا از سبب استفاده میکنن، همه انبیا میخوابن. شیطان پس از یادشون برد که از خدا بخوان خستگیشون رو برطرف کنه. همه انبیا آب میخورن، غذا میخورن، همه انبیا راه میرن، همه انبیا سخن میگن، همه انبیا از همین اسباب علل طبیعی استفاده میکنن. حالا وارد یوسف نشیم، الان میریم تو سریال. بله همینطوره.
اگر حالا اون شیطان سجده میکرد و این اتفاقات
اگه چی میشد؟
اگه اون شیطان سجده میکرد
آها اگه اون سجده میکرد تمام برنامه ریزی خدای تعالی به هم میریخت. همین اگر تو اون میوه هست، اگر از اون میوه آدم نمیخورد همه برنامه ریزی به هم میریخت. اصلا کار خدا بوده. اول داستان میگه من میخوام رو زمین یه خلیفه قرار بدم، اینی جالون فل ارزه خلیفه. از اول داستان دست خودش رو کرده، بعد میگه که مثلا تو از این میوه خوردی اهبتو الال ارز. خب خودت برنامه ریزی کردی. منتها مسئله اینجاست. ببینید اینجا یه نکته لطیفی وجود داره و اون نکته اینه که شما میخواین سوالو به اینجا برسونید، همه این سن سوالات به اینجا میرسه، به جبر میرسه، درسته؟ در حالی که ما میگیم همه اینا اراده خدا بوده، منتها اراده‌ای که از کانال اختیار خودش جاری شده، اینجا دیگه جبر در کار نیست. مثالی که من زدم این مثال خیلی کمک کننده است، اونو دقت بفرمایید. ببینید مهندس الان این ساختمان رو طراحی کرده، شمال ساختمان یه در گذاشته روی جنگل، جنوب ساختمان یه در گذاشته روی دره، مخصوصا هم این کارو کرده. حالا شما ساکن این ساختمانی، شما خودتون با اختیار خودتون میرین از در سمت دره میفتین پایین. اینجا میگی مهندس اینو خواسته، مهندس خواسته بود که اگر کسی از این در رفت بیفته پایین، خواست امتحان کنه افرادو ببینه که عقل داره که بی عقله. اون درم ساخته که اگر کسی اون در انتخاب کرد وارد باغ بشه لذت ببره از فضای باغ. اینجا مهندس کرده یا مهندس کرده دیگه. پس اراده مهندس بوده، اما اراده مهندس بادارش به جبر نکرده شما رو، چون شما اختیار کردین. شما با قدم خودت اینجا میشون فرمود که خداوند به شیطان این موقعیت رو داد که کامل بشه، یا کامل در سعادت بشه یا کامل در شقاوت بشه. البته شیطان کامل در شقاوت شد. حالا اینجا این نکته هم هست، من از کار اجرایی بدم میاد، میگن آخه اگه همه بخوان. گفتم ببین این اشکالا به من نکن دیگه، خودمون اینا رو بلدیم دیگه. گفتم اینقدر آدما هستن که برن سراغ کار اجرایی، نمیخواد شما بگی اگر همه بکشن کنار پس کارها، مطمئن باش هیچ کس کنار نمیکشه. این کاری که ما انجام میدیم و هیچ کی انجام نمیده. اینقدر هستن تا مسیر شقاوت رو درست کنن. اگه شیطان هم نمیرفت اونجا کرور کرور پشت سرش صف کشیده بودن، آماده بودن که برن این مسیر رو طی کنن. این است که حالا این رفت جلو، آخه اگه این نمیرفت من میرفتم، میگفتید چرا؟ خب این رفت و ثم جاری میشد اشکال در هر کس دیگه که میخواست این در رو بزنه. بالاخره اینجا دوراهیه، همینطور که الان شما تو این دنیا میبینید، یکی دوست داره بره کاسب بشه، یکی دوست داره بره فرش فروش بشه، یکی دوست داره بقالی باز کنه، یکی هم دوست داره بیاد بشه معلم عربی. آدم ها مختلفن، با قدم اختیار خودشون انتخاب میکنن. شما نمیتونیم، البته در نظام کل وقتی نگاه میکنی اینم هست که علامه میفرماید که اگه شما به این روابط اهل دنیا نگاه کنید میبینید که این نماهیه اوهامون سخر الله علیها ارباب الحیات لیبلغ الکتاب اجله. تو روایت میگه لو عقل الناس لخربت الدنیا، اگه مردم عاقل بودن دنیا خراب میشد، چون اگه عاقل بودن کسی دنبال دنیا نمیرفت که، وقتی کارهای اجتماعی روی زمین میخوابید. اگه مردم عاقل بودن کسی مسئول نمیشد که، اگه مثلا مردم عاقل بودن بسیار از مشاغل اینا میخوابید روی زمین دیگه، همه میخواستن بشن علامه طباطبایی. اگه کسی عاقل باشه علامت عقل انصراف از دنیاست. خب اگر میخواستن همه از دنیا انصراف بدن، منتها این حرف معنیش همونه که عرض کردم که مهندس وقتی طراحی کرده دو تا در گذاشته. این طراحی مهندس، خدا این عالم اینطوری طراحی کرده، اما همون خدایی که این عالم اینطوری طراحی کرده به انسان تمام مقدمات کمالی رو داده و در سیر این مقدمات کمالی هم بهش اختیار داده که با قدم خودش به سمت کمال پیش بره. حالا این خودش انتخاب میکنه به جای کمال سعادت میره دنبال کمال شقاوت. اینجا دیگه مسئله جبر و اختیار پیش نمیاد، دقیقا همون ماجرای اون مثال. حالا اینجا میفرماید که در مورد این اشکالی که کرد، این اشکال وارد نیست. اینجا 6 تا اشکال تمام شد. نمیدونم من وقت این کلاس رو چجوری تنظیم کنیم، چون 5:30 شروع میکنیم تا 6:30 خوبه؟ بس ما تا 6:30 ادامه بدیم دیگه اگه دیرتون نمیشه. آره آقایون که دیرشون نمیشه هیچ وقت. من یه تنفر